بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. با توجه به اینکه فاصله ای افتاد و طبیعتاً تقریبا 3 هفته درس ها به سبب تعطیلات سال نو و قبل از اون فاطمیه تعطیل بود، مناسبه ببینیم کجای بحث بودیم و بحثمون در چه حوزه‌ای مطرح بود. بحث ما در آغاز امسال درباره نوع دوم از مکاسب مطرح شد. نوع دوم اون نوعی بود که مرحوم شیخ می‌فرمودند ما یحرم لتحریم ما یقصد به، تکسب حرامه چون مقصود حرام. خود این نوع چند قسم بود. قسم اولش اونایی بود که ما لا یقصد من وجودهی الا الحرام، فقط حرام درشون بود. اون عبارتمون یه لا توش افتاده، ما لا یقصد من وجودهی الا الحرام، شماره 2، چیزی که فقط حرام ازش قصد میشه. در این بحث خاطرتون باشه بحث حیاکل عبادات رو خوندیم و بحث آلات قمار بود، آلات لهو بود، بحثاش به طور مصطفی مطرح شد. قسم دوم از این نوع دوم اونهایی بود که ما یقصد منه المتعاملان المنفعت المحرمه، اینی که منفعت حرام رو قصد میکنن درش. این قسم خودش تقسیم بندی زیادی داشت. حضرت امام این قسم رو به 7 قسم تقسیم کردند، اما مرحوم شیخ انصاری تنها به 3 قسم اشاره کردند. تقسیم امام عبارت بود از یه همچین تقسیم بندی، میگفتن مبی گاهی مقیده، گاهی مشروطه، گاهی موصوفه به یک صفت حرامه و گاهی هم هیچ کدوم. جایی که مقید باشه گاهی قید کلیه، گاهی جزئیه، بعد میگفتن گاهی قید متأخره، گاهی مقارنه. این 4 قسم رو که ایشون در حقیقت در 3 قسم مطرح کردند، اون قید متأخره رو یکسان گرفتن با هم، 3 مسئله قرار دادن که اینها اصلا در کلام مرحوم شیخ انصاری مطرح نشد. اما جایی که مبی مشروط باشه اونجا شرط گاهی انحصار انتفاع در حرامه. من این شیء رو به شما میفروشم به شرط این که منحصرا در حرام مصرف کنم. مثالم زدیم که صرفا مثالهای فرضی و فرضی نباشه. گفتیم مثلا یک کسی یه مغازه‌ای داره، این مغازه رو میفروشه، میگه به شرطی که شما بیای اینجا مشروب فروشی درست کنی. برای چی؟ برای اینکه شما اگه مشروب فروشی درست کنی فسق و فجره زیاد میان اینجا، اینجا باعث میشه که رونق بگیره، منم 4 تا مغازه اون بغل دارم، اونا سوپرمارکته، اونا خیاطیه، بقالیه، چقالیه، اونا کارش بگیره. پس اوغلایی هم هست که طرف شرط انحصار بکنه، مسلمون هم هست خودش هم نمیخواد مشروب بفروشه. زمینی داره اجاره میده به شرط اینکه در اونجا شما بساط لهو و لعب را بندازید، انحصاراً این کار رو باید بکنه. چرا؟ برای اینکه این وقتی بشه باعث میشه جمعیت بیاد، جمعیت که میاد زمین های اطرافش قیمت پیدا می‌کنه. پس این اقلایی هم هست. این مورد همونی بود که مرحوم آقای شیخ به عنوان مسئله اول ذکر کرد، حضرت امام اینو طبیعتاً به عنوان مسئله چهارم قرار داده. بحثشو خوندیم، اینم تموم شد. بحث بعدی، مسئله بعدی اونجایی بود که مبی مشروطه و شرط هم میشه انتفاع در حرام، ولی نه به صورت انحصاری. اینو مرحوم شیخ نداشت اما امام طرح کرده. مسئله شیشم که دوم شیخ انصاری است، اونجایی بود که مبی ما صفتی داره که این صفت یمکن ان ینتفع منها در حرام. اصلش هم مثال معروفش همون عمه بود، عمه مغنیه. این عمه، این کنیزک، یک صفتی داره و اون اینکه تغنی بلده. این رو میفروشیم، اینم دارای این صفته و انتفاع برده میشه. اقسامی برش بار شد، انواعی برش بار شد، سخنان امام خوندیم، دیگران هم داشتن حرفای زدن، تمام شد. رسیدیم به مسئله سوم شیخ یا هفتم امام که اون محل بحث اصلیمون بود و اونی که مبیع من منافعی داره. مبیع هم همینجوری نگاه بکنید مباح، ولی من میدانم، نه شرط میکنم نه هیچ، ولی میدانم که این فرد این رو در حرام مصرف میکنه. اینجا چه حکم میداره؟ این مسئله رو مرحوم آقای شیخ تحت عنوان مسئله سوم رو. یکی از مهمترین بحث ها در اینجا این بود که آیا اعانه بر اسم این هست یا نه. روز اولم که وارد این بحث شدیم گفتیم این بحث باید آخر کار یک تقسیم بندی دیگه ای ارائه بدیم، نه خیلیش تو هم همخوانی داره، ولی حالا برای چون بحث مطابق نظر شیخ اول باید پیش ببریم بگیم. اولین بحثش این بود که این اعانه بر اسم یا نه. پس مسئله اصلیمون که الان داریم میخونیم اینه که من مبیعی را به شما میپوشم، انگور مثال معروفشه یا تمر خرما، من به شما میپوشم و میدانم شما اینو میبری خمرش میکنی، فروش من به شما جایز زیاده. یکی از مهمترین عناوینی که بر این بار میتواند بشه و این رو تحریم بکنه عنوان اعانه بر اسم. لذا به این مناسبت یه هفته دو هفتهی درگیر بحث اعانه بر اسم شدیم که خودش قابلیت یه مقاله داره که اصلا اعانه بر اسم یعنی چی؟ به این مناسبت بحث اعانه بر اسم رو از کتاب مرحوم نراقی با حواشی که امام داشتن وارد بحثش شدید و مفصل بررسیش کردید. در تبیین مفهوم اعانه بعد لطیا و لطی، بعد برای عقب پایین کردن قضایا، اومدیم گفتیم اعانه در جای صدق میکنه که یک، باید معین عالم به این باشه که این شیء در حرام صرف میشه. اگه من علم ندارم کار من اعانه نیست. دو، باید حرام هم در خارج محقق بشه. اگه من اینو به شما میفروشم حتی قصد دارم که شما این رو ببرید در انگور رو شراب بکنید و در شراب مصرفش بکنید، اما شما نمی کنید، این اعانه بر اسم نیست، چون اسمی نیست که این اعانه باشه، نهایتا اعانه بر مقدمات اسم. خب این اما به این معنی نیست که هر جا این دو شرط بوده اعانه بر اسم ها، اینا شرط لازمه ولی کافی نیست. اگه جایی تحقق پیدا نکرد اسم، هر کاری شما کردی آنی بر اسم نیست. اگر جای شما علم نداشتی کارت اعانه بر اسم است، اما الزاماً اینجوری نیست که ممکنه شما علمم داشته باشی اون شیء هم تحقق پیدا بکنه ولی با این حال کارت اعانه بر اسم نباشه. باید عرفن هم به این بگن اعانه بر اسم. صدق عرفیش آمدیم گفتیم که تابعی است از بسیاری از امور دیگه، یکیش این که این مقدمه بعیده نباشه، اینکه شما الان غذا به یک کسی بدید که این میخوره، بعد این قوی میشه میره آخر شب گردن یکی رو میگیره میشکونه، زورگیری میکنه، گردن کشی میکنه، اینو عرفن بهش نمیگن اعانه بر اسم. شما الان چلو کبابی داری صبح یا کله پزی داری کله سحر، یکی میاد مغازه غذا میخوره، میدونیم این غروب بخواد بره گردنکشی کنه، غذا فروشی شما رو نمیگن اعانه بر اسم. یه مقداری تابعی بود از برخی از مساد، برخی از توجهات و عنایات و عرف. ولی اگه علم نداشتی یا اون تحقق پیدا نکرد قطعا اعانه نیست، اما از این طرفش الزاماً همیشگی نیست. به این سبب گفتیم که بیع عنب به کسی که میخواد بره انگور رو خمر بکنه این الزاماً اعانه بر اسم نیست. اینجوری نیست که بگیم این حتماً اعانه بر اسم. اما لولا بحث این که اعانه اسم صدق بکنه یا اعانه بر اسم صدق نکنه، سه دلیل دیگه بر حرمت بیع مذکور اقامه شده بود. یعنی اگه از بیرون نگاه بکنیم اصلا یکی بگه آقا این اعانه بر اسم هست یا نیست چی، لولا بحث اعانه بر اسم سه دلیل اقامه شده بود بر چی؟ بر حرمت بیع العنب ممن یعلم انه سیجعله خمرا. این سه دلیلی که مطرح شد، اولین دلیلش دلیلی بود که امام مطرح کرد. ایشون می‌فرمودن حکم عقل، اینو به طور مفصل حرف امام رو خوندیم، داریم خلاصه میگیم. عقل حاکم به این که هر جا شما مقدمات یک حرام رو به شرط اینکه علم داشته باشید این مقدمات یصرف به الحرام، اگر این مقدمات رو شما ایجاد بکنید عقل میگه کارتون قبیه. پس عقل حاکم به قبح تهیه مقدماتی که تصرف به حرام، در حرام مصرف میشه. بعدشون اومدن گفتن نگاه کنید فرقی نمی کنه که فاعل قصد ایصال داشته باشه، یعنی کمک کننده، یا نداشته باشه. من انگور به شما میدم، میدانم شما اینو در خمر مصرف میکنید، حالا منم قصدم واقعا مصرف در خمره یا نه، 90% اوقات ما اصلا همچون قصدی نداریم، من انگورمو میخوام بفروشم، من انگورمو میپوشم، هیچ برام فرقی نمیکنه شما در خمر به کار ببری یا نه، ولی میدانم میبری. دو، فرقی نمیکنه شمایی که میخوای انگور رو شراب کنی الان بالفعل این قصد رو داری یا بعدها این قصد رو پیدا میکنی. مثلا من میدونم شمای انگوری که الان میخری الان خودت قصد حرام نداری، ولی فردا میری اونجا در حرام مصرف خواهی کرد. چرا؟ چون فردا میری یه رفیق بدی داری، اون میاد رأی تو میزنه، میگه یه این کارو بکن. سه، فرقی نمی کنه من بفروشم، من بفروشم از من می خری، من نفروشم از کس دیگه ای می خری. شراب سازی تو متوقفه بر بیع من نیست، منم این کارو نکنم از یکی دیگه می خرم. شهار فرقی نمی کنه عنوان اعانه بر این کار صدق بکنه یا نکنه، اصلا عرفن به این کار نگن اعانه بر اسم. بازم امام به این چهار مورد تصریح کرده بودن، یه مورد هم ما گذاشتیم گردن امام، گفتیم ایشون ظاهرن این رو هم میگن حتما، که فرقی نمی کنه چه در عالم خارج این خمرسازی واقع بشه چه نشه. این مؤثر فرمایش امام بود در این بحث. پس ما بحث اعانه بر اسم رو بذاریم کنار. اعانه بر اسم یست و املا. امام میگفتن موضوع بحث ما که فروش یک مبیع مباهه به کسی که میدانیم در حرام مصرفش میکنه عقلن قبیحه، عقلن قبیحه، شرعن هم حرامه. آقای تبریزی در تفصیل سه با امام مخالفت کرد. ایشون اومد گفتش که اگه دیگری این کارو میکنه من نفروشم از دیگری میخره، فروش من قبیح نیست. چرا؟ به خاطر اینکه منع از منکر جاییه که ما تمکن ازشو داشته باشیم، ولی اگه من نفروشم دیگری میفروشه تمکن ندارم، من نمیدونم جلوشو بگیر. ما در دفاع از امام اونجا نکته رو جواب دادیم، گفتیم که حق با امامه. چرا؟ چون اینکه دیگری حرام میکنه این حرمت رو از من بر نمیداره. الان من واقعا میدونم شاید دلش میخواد ظلم در عالم نباشه، حالا بگیم چون یکی ظلم میکنه پس دیگه ما هم اشکال نداره ما هم ظلم میکنیم. شارع دلش میخواد شرب خمر در عالم نشه، حالا چون یکی میخوره بس این چی دیگه ما بخوریم. شارع میگه آقا به صورت عام استقراقی هیچ کدام از شما کمک به ایجاد حرام نکنید. خب حالا یکی کرد بگیم حالا چون یکی کرد بس ما بخوریم. اینجور نیست که اگه از دیگری حکم اطاعت نمی کنه دیگری این حکم رو و دیگری این کار رو انجام میده پس ما هم بریم انجام بدیم. لذا اون قبح به صورت مستوفا باقی است. این بحثی بود که در اینجا ادامه داشت و نتیجه اینجوری گرفتیم که عرف میگه هیچ کس نباید به جرم کمک کنه، اینم یه حکمه به صورت عام استقراقیه. اینکه دیگری این کارو میکنه نافی نیست که حالا بگیم قبح از ما برمیداره. منتهای نکته این بود و اون این که اینو گفتیم باید بهش بحث کن و اون این که حالا آیا اموری که قبیحند عرفن شارع میتواند اونها رو تجویز کنه یا باید همیشه حکم به حرمت کنه؟ این بحث بسیار مهمه. اگه گفتیم حکمش قبیحه، حالا شارع میتونه یه جایی بگه اب نداره انجام بده، نه اینکه بگه واجبه، حرمت حکم به حرمت نکن، بگه جایز انجام بده. در این باره گفتیم نگاه بکنیم اینو باید به طور مفصل بحث کرد، رابطه احکام عقلی و احکام شرعی رو. ولی در مواردی که عقل حکم میکنه این موارد مواردی است که ممکنه تحت عناوین دیگر یه مصلحتی داشته باشه. توجه کنیم ما احکام عقلیمون رو عناوین میره، اما بعضن این عناوین روی یک مصداق با هم جمع بشن تزاحم پیدا میکنه. مثال بیرونش رو بزنم. الان حضرت عالی میگید آقا قطعا غصب حرام، از طرفی هم میگید قطعا انقاض غریق واجبه. کاری هم به عقل نداشته شرع نداشته باشید، عقل هم همینو میگه. عقل میگه انقاض غریق لازمه، غصب هم چون ظلمه واجب حرام. حالا شما داری از در خونه یه کسی رد میشی، نگاهت میفته میبینی اه یکی داره توی این حوض غرق میشه. اگه بری در خونه طرف رو بشکنی بری تو، خب غصب کردی، بدون اجازه وارد ملکش شدی، بلکه بالاتر از این اومدی قفل رو شکوندی. به طور عادی شکستن قفل قطع دستم داره، یکی از جایی که باعث قطع دست میشه جایی که شما قفل بشکنید. میگن مثلا از دیوار اگه طرف بره بالا باعث قطع دست نمیشه، باید حتما یک قفلی چیزی شکسته باشه. حالا در هر صورت شما بشکنید برید تو اینجا غصب، نرید خب اون طرف میمیره. اینجا تضاهم مصلحتین پیش میاد، یه مصلحت عدم القصبه، یه مصلحت انقاض غریق. عقل حکم میکنه میگه این مهمتر از اون، برو نجات بده. در این مورد هم ممکنه ما بگیم آقا فروش درسته، لو خلیه و طبعه، تهیه مقدمات در یک کار حرام حرام، اما به سببی دارای مصلحتی میشه. اگه به سببی دارای یک مصلحتی میشود اینجا شما میتونه شارع تجویز کنه، شارع میتونه اینجور جاها بگه اشکال نداره انجام. این بحثی بود که اونجا مطرح کردیم، بعدها هم راجبش حرف داریم، چون یکی از مشکلات همین بحث اینه که خب اگه همه اینا حرامه چطور یک روایاتی داریم که میگه نحن و نبی تمرنا، ما خرمامونو میفروشیم به کسی که نعلم انه سیجعله خمرا، او خمر درست میکنه. این روایات یکی از راهاش اینه که ممکنه از این طریق حل بشه. این پس یه بحثی بود اشاره کردم، چون فاصله افتاده بود قبلم، خیلی تو قبلتر بحث امام رو خونده بودیم یادمون نبود. دوباره بگیم سر بی صاحب نتراشیم، از اولی که وارد بحث شدیم گفتیم آقا موضوع بحثمون الان یکی دو ماه اینجاست، مبیع مباحیست، من دارم میفروشم به کسی که این آقا میدانم در حرام مصرف میکنه، چاقوه میفروشم به کسی که میخواد بره سر مسلمانی رو ببره، انگور و خرماست میفروشم به کسی که میخواد بره خمر درست کنه، زمینمه میفروشم به کسی که میخواد بره دارالفسق درست کنه و قص علازالک، طلا داری میفروشی به کسی که میخواد بره انگشتر مردانه درست کنه. خیلی مواد مصادیق زیاده تا الا ماشاءالله نردبانه میفروشی به کسی که میخواد بره دزدی بکنه. این مورد خیلی هم کثیر البلواست در زندگی ما. بریم بالاتر، عبا عمامه است میپوشی به کسی که داره میپوشه، شما میدونی میخواد بره الان تبلیغ، تو تبلیغ دروغ بگه، تهمت بزنه، آبروی مؤمنی رو ببره. این موردها محل بحث. یک، آیا اعانه بر اسم هست یا نه؟ گفتیم لولا بحث اعانه بر اسم سه عنوان ممکنه برای سه. یک، دلیل اول امام بود، میگفت قوی است کمک کردن به ایجاد حرام به ایه نحمل کار. دلیل دوم استناد کرده بودن به آیه لا تعاونوا علی الاسم والعدوان. بحث مفصل کردیم که بحث قبل تعطیلاتمون بود. در آیه لا تعاونوا علی الاسم والعدوان بحث کردیم، اینجا گفتیم که نه، دلالت نداره، برای اینکه تعاون در ذاتش یک نوع دوگانگی یا به تعبیری کمک کردن دو طرف به هم خوابیده، لذا یه جایی که یکی به دیگری کمک میکنه او به این کمک نمیکنه، آیه صدق نمیکنه، باید بریم سراغ عنوانهای دیگه. اما سومین دلیل که دلیل بحث جدیدمونه که از امروز شروع میکنیم، دلیل دفع منکر. استناد کردن گفتن آقا دفع منکر واجب، همونطور که رفع منکر واجبه دفع منکر هم واجبه. مرحوم آقای شیخ انصاری می فرماید که بیع شیء مباح در حالی که میدونیم خریدار اون رو در حرام صرف خواهد کرد حرام، چون دفع یعنی پیشگیری، مثل رفع یعنی جلوگیری، واجب. دفع یعنی پیشگیری کردن، رفع یعنی جلوگیری کردن. حالا تعابیر ممکنه به دقت هم نباشه، دفع یعنی از ابتدا نذارم شکل بگیره، رفع یعنی بعد از این که تحقق کرد حالا جلوشو بگیرم، حالا برش دارم مرتفعش کنم. عبارت مرحوم شیخ رو ببینیم بعد ادامهش بود. نه یمکن استدلال بر حرمت بیع شیء من یعلم یا یعلم انه یصرف المبیع فی الحرام، استدلال کنیم به ان دفع المنکر کرفعهی واجب. خب از اون برم دفع منکر لا یتم الا به ترک البیع، چه شما میتونید دفع منکر کنی اینکه نفروشید؟ و الیه اشار محقق اردبیلی که استدلال میکنه بر حرمت بیع عنب در مسئله بعد عموم نهی عن الاعانه، استدلال میکنه به ادله نهی از منکر. به چه لسانی؟ میگه وقتی نهی از منکر واجبه پس معلوم میشه دفع منکر هم واجبه، شما نباید این کار. بعد یه روایاتی داره، روایات بسیار تکون دهنده ای هم هست، واقعا هم آدم به عقلش رجوع بکنه میبینه چقدر روایات درست نیست. و یشهد لهذا ما ورد من انه لولا ان بنی امیه وجدوا، اگه بنی امیه نمیافتند من یجبی لهم الصدقات، کسی که جبای صدقات بکنه براشون، من یجبا لهم الصدقات، کسی که صدقات رو برای اونها جبایه کنه، جبایت الخراج یعنی جمع آوری کردن. و یشهد جماعتهم و یشهد جماعتهم و شاهد جماعتشون بشه، شاهد جماعت شدن یعنی حضور در جماعت اونا پیدا کردن. ما سلب اونا حقنا، اگر اونا کسایی نداشتن که زیر علمشون سینه بزنن نمیتونستن حق رو بخورن. حتما یه عده همیشه همجر رعا هستن، هر علم کفر و زندقهی که بلند میشه اینا دورش جمع میشن، جایی که نوم میدن اینا هم سریعا تشریفشون رو میبرن میرن اونجا جمع میشن. این گروهی جمع میشن اونجا باعث میشن که اونها جماعتشون کثیر بشه، جماعتشون اقوا بشه، باد به پرچمشون بخوره، سلب حق ما کنه. خب این یشهد لهذا یعنی بر همین مورده، میگه وقتی اینا این کارو میکنن خب اونا هم جماعتشون قوی میشه، جماعتشون که قوی میشه فکر میکنن علی آبادم شهره، دل على مذمت ناس، این روایت دلالت میکنه بر مذمت ناس فی فعل، در کاری که لو ترکوه لم یتحقق المعصیه من بنی امیه، دلالتش بر مانع نفیه. میگه اگه این کارو شما نمی کردی بنی امیه نمیتونستن گناه کنن، پس شما اشتباه کردی. فدل علی ثبوت الزم لکل ما لو ترک لم یتحقق المعصیه من الغیر، هر کاری که اگه ترک بکنی معصیت از دیگری سر نزنه، اگه اون کارو انجام بدید این مذموم. خب این تا اینجا بعد می فرمان و هازا و این دل من امروز خیلی عالم خوش نیست شالا فرمان